Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تو بعد از ظهر 13 می سال 1981 حس انتظار فضای شهر واتیکان رو پر کرده بود. بیشتر از 15,000 گردشگر و زائر از سراسر جهان تو میدان سنت پیتر جمع شده بودند و مشتاقانه منتظر دعاهای هفتگی پاپ بودند. درست قبل از ساعت 5 بعد از ظهر پاپ با یه فیات سفید روباز و همراه چند تا دستیار که با کت و شلوار تیره کنارش بودند وارد جمعیت میشه. پاپ جان پاول دوم 60 ساله به آرومی از بین جمعیت رد میشه و تو حین حرکت دستهای دراز شده به سمتشون میگیره. بعد از حدود 30 دقیقه دست دادن با مردم، پاپ کنار پله های شمال غربی باسیلیکا وای میسته. تو همون لحظه کل ماجرا تغییر میکنه. صدای شلیک گلوله شنیده میشه و به دنبالش صدای شلیک دوم. پاپ سینه‌شو میگیره و به عقب تو بغل یکی از دستیاراش میفته. لکه‌های قرمز رنگ خون روی لباس سفیدش پخش میشه. وحشت و ناامیدی تو میدون میپیچه. مردم دارن با زبان‌های مختلف فریاد میزنن که پاپ تیربارون شده. یه مرد مسلح 23 ساله به نام محمد علی آقجا که به ترکی بهش میگن ممد علی آقجا تو صحنه جنایت دستگیر میشه. اما تو پرونده‌اش چیزی جز همین تیراندازی نبود. در ادامه تحقیقات پلیس دنباله دسیسه ها رو کشف میکنه که به بالاترین سطح از سیاست جنگ سرد ختم میشه. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجیبه. اگه قسمت قبلی رادیو عجیبه شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت قبلی رادیو عجیبه نشنیدید پس دست به جنبونید. میتونید من رو از طریق اپ های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، اپل پادکست یا هر اپ دیگه پیدا بکنید، فالو بکنید، سابسکرایب بکنید یا هر چیزی که توش هست. بزرگتر حمایتی که از رادیو عجایب میتونید بکنید اینه که من رو به دیگران معرفی بکنید و همچنین اگه دوست داشته باشید هر مبلغی رو برای رادیو عجایب به عنوان حمایت مالی واریز بکنید میتونید از لینک حامی باش رادیو عجایب استفاده بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید اسپانسر رادیو عجایب هم بشید و تبلیغات محصول خودتون رو داخل پادکست رادیو عجایب انجام بدید. میتونید از طریق ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود من قرار دادم با بنده تماس بگیرید و در مورد شرایط اسپانسرینگ با هم دیگه صحبت بکنید. اسپانسر قسمت رادیو عجایبم پلتفرم اکوموسیقیه. تو قسمت پایانی از داستان 4 قسمتیمون قرار داستان حمله به قلب تپنده کلیسا رو از نزدیک بررسی بکنیم، یعنی ترور پاپ جان پال دوم یا پاپ جان پال دوم. تو 13 می سال 1981 یه فرد ترکیه‌ای تو روز روشن به سمت پاپ شلیک میکنه و موجی از شکر رو تو سراسر جهان ایجاد میکنه. اول به نظر میرسید که قاتل یه متعصب دیوونه است که تنها این کار رو انجام داده. برای همین یه محاکمه سریع براش اتفاق میفته. ولی بعد از محاکمه فقط علامت سوال‌های بیشتری به وجود میاد. اما خیلی‌ها معتقد بودن که تلاش برای ترور جان پال دوم در واقع بخشی از یه تئوری بزرگتر و یه توطئه بزرگتره. کارول جوزف ویتیوا تو سال 1920 تو لهستان به دنیا میاد و تو یه خانواده کاتولیک هم بزرگ میشه. اونا درست کنار یه کلیسا زندگی میکردن. اما کشیش شدن هیچ وقت تو آینده خانواده کارول نبوده. به عنوان دانش آموز با استعداد، کارول تو شهر کراکوف کالجشو میگذرونه. اون هر چیزی رو میخوند. ادبیات، تئاتر، شعر و فرهنگ لهستانی رو. هر چی دستش میرسید تو کالجش میخوند. با این حال وقتی آلمان نازی تو سال 1939 به لهستان حمله کرد، به ناچار تحصیلاتش رو نصف نیمه رها میکنه و مجبور میشه بیخیال درس خوندن بشه. بدون شک دیدن نظامی ها و تسلط اونها به کشورش تأثیر عمیقی روی کارول 19 ساله میذاره. به نظر میرسه که این اتفاقها به شورشی بودن اون کمک میکنه. کارول تو اون زمان با شرکت تو یک گروه نمایش زیرزمینی که هدفش حفظ فرهنگ لهستان و به چالش کشیدن اشغال نازی هاست داشت شورش خودشو بر علیه حکومت آلمان نازی نشون میداد. اما تو همون حالی که کارول بی سر صدا در برابر اشغال میهنش داشت مقاومت میکرد، یک تراژدی غمگین دیگه به سرعت به خونه اون هم نزدیکتر میشد. تو سال 1941 کارول وقتی از سر کار به خونه برمیگرده متوجه میشه که پدرش سکته کرده و از دنیا رفته. حالا کارول تنها شده. همراه با غم از دست دادن پدرش تمام شب رو برای اون دعا میکنه. مرگ پدرش یه تأثیر خیلی عمیق روی کارول میذاره. از جمله این که اونو تو مسیر جدیدی برای کشیش شدن قرار میده. تو پاییز سال بعد کارول مخفیانه شروع میکنه به شرکت تو کلاسای دینی. شاید جالب باشه بدونید که آلمان نازی طبق قوانینش برگزاری تمام کلاسهای دینی رو غیرقانونی کرده بود. کارول تو نوامبر 1946 خدمتش رو وقف موعظه عشق و رفاه معنوی برای جوانها میکنه. شهرتش به مرور بیشتر میشه و تو سال 1967 حالا کاردینال میشه. اون حتی تو زمانی که تو کلیسا به یه شخص مقتدر تبدیل شده بود هنوز اون رگ و ریشه های شورشی جوونیش رو تو خودش حفظ کرده بود. برای مثال کارول با برخلاف میل رژیم کمونیستی تو لهستان به ساخت یک کلیسای جدید تو کراکوف نظارت میکرد. اتحاد جماهیر شوروی از همون اول موضع قاطعانه‌ای بر ضد کلیسا داشت. یادتون بیاد تو قسمت‌های قبلی توضیح دادم که چه بلایی سر مذهب توی روسیه اومد. و این سیاست به کشورهای تحت سلطه‌ش هم مثل لهستان و سایر کشورهای دیگه هم کشیده شده بود. کارو نه تنها تو دوران وحشتناک رایش سوم بزرگ شده بود، بلکه شاهد افسردگی شدیدی بود که با کمونیسم همراه شده بود. اما همه اینها اون رو به منتقد صریح مارکسیسم لنینیسم تبدیل کرده بود. تو سال 1978 حالا کارول ما به عنوان پاپ انتخاب میشه و اسم جان پال دوم رو برای خودش انتخاب میکنه. اون اولین پاپ غیر ایتالیایی بود که تو این 455 سال گذشته انتخاب شده بود. این یه قدم روبه جلو برای کسی بود که تو سالهای بعد به یه چهره رادیکال تبدیل میشه. جان پال دوم درباره مسائل سیاسی اصلاً سکوت نمی‌کرد. برخلاف پاپ‌های قبلی، اون در مورد اعمال اقتدار اخلاقیش به عنوان رئیس سازمان اصلاً خجالتی نبود. به خاطر همین جان پال دوم به یه رهبر متعهد و کاریزماتیک تو سراسر جهان تبدیل میشه. اون بیشتر از هر پاپ دیگه‌ای سفر می‌کنه و همین کار اون رو محبوب و دوست داشتنی تر از قبل میکنه. نفوذ جهانیش همینطور داشت روز به روز بیشتر میشد و اون رو داشت تبدیل میکرد به یه دشمن بالقوه و خطرناک برای مخالفای سیاسیش. همون موقعی که جان پال دوم به قدرت و محبوبیت رسیده بود، یه مرد سعی کرد پاپ رو برای همیشه ساکت کنه. حالا میریم سراغ داستان مردی که سعی کرد پاپ رو برای همیشه ساکت کنه. محمد علی آقاچار که ترکا بهش میگن مهمت، تو سال 1958 تو استان مالاچی ترکیه به دنیا میاد. مثل جان پال دوم، مهمت تو اون زمان بین موج وحشتناک خشونت سیاسی هم بزرگ میشه. بیایید اون زمان ترکیه رو اینجوری براتون ترسیب بکنم. ترکیه داشت با جناح چپ و راست خودش می جنگید و از طرف دیگه کودتای نظامی اون زمان تو ترکیه یه چیز عادی بود. با وجود خشونت و نارامی‌هایی که اطراف مهمت موج می‌زد، اون بیشتر وقتشو روی مطالعه و تکالیف مدرسه‌اش می‌ذاره و تمرکز به این می‌کنه که بره دانشگاه. حتی تو امتحانات دانشگاه هم خوب عمل می‌کنه و حالا به نظر میرسه که یه آینده درخشان پیش روی مهمت ماست. اما بعد همه چیز تغییر میکنه. تو اواخر نوجوانیش اون تبدیل به یه جنایتکار کوچیک میشه. همینطور خیلی زود از نظر سیاسی رادیکال میشه و شروع میکنه به همکاری با یه گروه ملیگرای افراطی ترک به نام گورکهای خاکستری. گورکهای خاکستری یه گروه پانترکیسمن. اونا داشتن سعی میکردن ایدئولوژیشون رو تو کل اروپا پخش بکنن تا تمام ملت ترکی که یه زمان با هم متحد بودن رو دوباره با هم متحد بکنن و ملت بزرگ ترک رو دوباره تو دل اروپا و آسیای مرکزی ایجاد بکنن. البته اونها باور دارن برای رسیدن به این هدف میتونن از خشونت هم استفاده بکنن. شاید با این هدف بود که تو سال 1977 مهمت ما مخفیانه وارد لبنان میشه و تو یه اردوگاه آموزشی تروریستی حاضر میشه و ادعا میکنه که در مورد سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگ چریکی آموزش دیده. دو سال بعد از آموزش اون اولین اقدام تروریستیش رو تو فوریه سال 1979 انجام میده. تو اون زمان یه سردبیر روزنامه ترکی همیشه یه سری مقاله‌های انتقادی علیه گروه‌های راست افراطی مثل گورکهای خاکستری چاپ می‌کرد. کمی نمی‌گذره که به ضرب گلوله کشته میشه و به نظر می‌رسه که رهبر گورکهای خاکستری ممکنه شخصاً دستور این ترور رو داده باشه. مهمت دستگیر و مجرم شناخته میشه و توی زندان نظامی با امنیت بسیار بالا به حبس ابد محکوم میشه. اما فقط 5 ماه بعد به طور معجزه‌آسایی با پوشیدن یونیفرم یه سرباز از 8 تا در که به شدت ازشون نگهبانی می شده رد میشه. فقط یه روز بعد از آزاد شدنش ظاهراً ممد یه پیام تهدیدآمیزی برای یه روزنامه میفرسته. اون علیه امپریالیست غربی که از قدرت ترکیه متحد میترسیدن حرف میزنه و به طور مشخص ممد خواست که پاپ جان پاول دوم سفرش رو به ترکیه لغو بکنه و اگه این کارو نکنه قول میده که پاپ رو میکشه. سفر پاپ هم بدون مشکل پیش میره. اینکه آیا ممد تو سال 1979 تلاشی برای ترور پاپ کرده یا نه مشخص نیست، اما این به این معنی نیست که اون نمیخواسته سر ادعایی که کرده بوده باقی بمونه. اون فقط داشت وقت میخرید. چند ماه بعد ممد به عنوان یه مرد تحت تعقیب از جایی به جای دیگه تو اروپا و مدیترانه نقل مکان میکنه و بعد از 2 سال فرار اوایل ماه می 1981 تو روم ظاهر میشه. زمانی که میخواست تهدیدش رو علیه پاپ عملی کنه، وقتی اون روز سرنویس‌ساز بالاخره رسید، ممد مثل بقیه توریستایی که اون روز اومده بودن که پاپ رو ببینن، قاطی هزاران نفر جمعیت میشه که تو میدون سن پیتر وایساده بودن. اما وقتی پاپ جان پاول دوم نزدیک پله‌های کلیسای باسیلیکای سن پیتر میشه، اون رو هدف قرار میده و شلیک میکنه. سر اینکه چند تا گلوله شلیک شده، یکم اختلاف نظر وجود داره. شواهدی از شلیک فقط 2 گلوله تو صحنه دیده میشه. هرچند تعدادی از شاهدهایی که اون زمان تو اون لحظه تو خود سن پیتر بودن، صدای شلیک گلوله‌های بیشتری رو شنیدن. پاپ به سرعت به بیمارستان منتقل میشه و تحت جراحی قرار میگیره که 5 ساعت هم طول میکشه. گلوله ها نزدیک به چند تا ارگان حیاتی بودن، اما به طرز معجزه‌آسایی به اونها آسیب نرسونده بودن. با اینکه زخم های پاپ خیلی جدی بودن، اما اون تونست به سلامت کامل برگرده. تو همین حین تو میدون سن پیتر ممد ما تو صحنه جرم دستگیر میشه. البته ممد سعی کرد فرار بکنه، اما یه راهبه ایتالیایی جلوشو میگیره و نمیذاره فرار بکنه. اون فریاد میزد و میگفت که من به پاپ شلیک نکردم، اما راهبه به حرفاش توجهی نمیکرد. اون به چیزی که دیده بود اطمینان داشت. مقامات ممد رو به زندان میندازن، جایی که اون منتظر محاکمش بود. محاکمه‌ای که تمام دنیا میخواستن ببینن پشتش چه خبره. با این حال دستگیری ممد شروع یه تحقیق طولانی برای پیدا کردن اون چیزی بود که اون رو به میدون سن پیتر کشونده بود. کشف دلیل واقعی تلاش ممد برای قتل رهبر کلیسای کاتولیک سالها به طول میکشه. پاپ فقط 4 روز بعد ممد رو میبخشه. متاسفانه سیستم عدالت کیفری ایتالیا به اندازه پاپ بخشنده نیست. جلسات محاکمه ممد فقط 3 روز طول میکشه. نتیجه محاکمش هم میشه این که گناهکاره و باید به حبس ابد محکوم بشه. تو طول کل ماجرا عجیبه که بگیم ممد تنها بوده و بدون هیچ حامی یا راهنمایی عمل کرده. هرچند فکر کنم هممون اینو قبول داریم که این تئوری که اون یه گرگ تنها بوده اصلاً قابل قبول نیست. عکاس شبکه ABS که تو صحنه جنایت هم حضور داره از یه مردی در حال فرار عکس میگیره که اسلحه‌ای هم تو دستش داره. این نشون میده که ممد حداقل یه شریک جرم دیگه هم داشته. و اگه ممد تنهایی نقشه رو اجرا نکرده، پس چند نفر دیگه تو این ترور دست داشتن؟ قطعاً کشتن پاپ اونقدر توطئه جسورانه‌ای هست که یه نفر به تنهایی نتونه از پسش بر بیاد و نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی بیشتری داره. ممد یه مرد عادی نبودا. اون یه قاتل محکوم و یه فراری از زندان بود که با یه گروه شبه نظامی که معمولاً به عنوان نئوفاشیستای ترکیه هم شناخته میشن در ارتباط بوده. ولی ممد میتونسته تو میدون سن پیتر ظاهر بشه و حتی آزادانه تو سراسر اروپا سفر بکنه. اون تونسته در محدوده تیراندازی یکی از محافظت شده ترین مردهای روی کره زمین قرار بگیره. همه اینها بدون داشتن نوعی محافظت و پشتیبانی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. موضوع همدست های ممت تو طول کل محاکمه کلن نادیده گرفته شده بود تا محکومیت سریع تر پیش بره. اما بعد از محاکمه قاضی دادگاه بیشتر روی این پرونده وقت میذاره تا مشخص کنه واقعا تو اون روز چه اتفاقی توی سنت پیتر افتاده. دادگاه ایتالیایی اعلام میکنه که ممت به وسیله ذهن‌های پنهان به روم فرستاده شده و از اون به عنوان یه مهره استفاده شده. دادگاه هنوز اطلاعات کافی نداشت تا بگه ممت واقعا برای کی کار میکرده، اما هر اطلاعاتی که داشت برای باز شدن دوباره پرونده کافی بود. ممت رو برای بازجویی از زندان بارها بیرون میارن، اما اون قصد نداشت اصلا همکاری بکنه. این امکان وجود داره که بگیم ممت میترسیده حرف بزنه، میترسیده اگر بیاد و همدست‌های خودش رو لو بده احتمالاً اون رابط‌ها یه راهی پیدا میکنن و اون رو تو زندان سر به نیست میکنن. برای چند ماه اون اصلا با بازرس‌ها همکاری نمیکنه، اما تقریباً یه سال بعد از محکومیتش یه دفعه نظرش تغییر میکنه و شروع میکنه به صحبت کردن. شاید اون امیدوار بود که دوباره یه فرار معجزه‌آسا براش اتفاق بیفته، دوباره یه نفر پیدا بشه، یه لباس نظامی بده دستش تا بتونه از تمام درهای زندان بزنه بیرون. یا شاید انقدر توی سلول انفرادی مونده بود که فهمیده بود دیگه واقعا چیزی برای دست دادن نداره. انگیزش هر چیزی که باشه، وقتی ممت شروع کرد به لو دادن اسما دیگه عقب نکشید. ممت نه فقط جناح راست گورکای خاکستری رو لو داد، بلکه تروریست های جناح چپ و مافیای ترکیه‌ای رو هم اسم برد. اما عجیب ترین ادعای ممت این بود که اون از حمایت سرویس مخفی بلغارستان یا به اختصار DS برخوردار بوده. این افشاگری اساساً تأیید میکنه که ترور پاپ جان پاول دوم در واقع یه توطئه بین المللی بوده. ممت مردی به نام سرگی آنتونوف رو معرفی میکنه که از قضا کارمند خط هوایی ملی بلغارستان هم بوده و ارتباط نزدیکی هم با KGB داشته. حالا KGB چیه؟ میشه آژانس امنیتی اتحاد جماهیر شوروی. واقعا یه مأمور خطوط هوایی بودن خیلی خوبه. اگر بخواد مأمورهای اطلاعاتی رو به داخل و خارج مکانهای حساس برید، واقعا پوشش مفیدی. شواهدی وجود داره که نشون میده آنتونوف به ترور جان پاول دوم ارتباط داره. وقتی که ممت دستگیر میشه، شماره تلفن آنتونوف تو گوشیش بوده و به طرز جالبی مردی که شباهت خیلی زیادی به آنتونوف داشته تو میدون سنت پیتر تو جریان حمله دیده شده بوده. تو نوامبر سال 1982، حدود یه سال بعد از این پرونده، مقامات احساس کردن که اطلاعات کافی برای دستگیری سرگی آنتونوف به دلیل مشارکت مستقیم تو حمله به پاپ وجود داره. دو بلغاری و 4 ترک دیگه هم به عنوان همدست متهم میشن. با این حال فقط آنتونوف و 2 نفر از مظنون‌های ترک بازداشت میشن. دادگاه به محاکمه آنتونوف ادامه میده و مطمئنن آنتونوف چیزی هم برای دفاع نداشته. اوایلش عصبی و ساکت به نظر میرسید و بعدن کلن حرف نمیزد. اما حتی بدون همکاری آنتونوف، مجریهای قانون ایتالیا همچنان اطلاعات جدیدی رو کشف میکردن. دامنه توته تو اواخر سال 1984 حالا مشخص شده. قاضی پرونده یه بیانیه ای از یافته‌های خودش منتشر میکنه. قاضی ادعا میکنه که سرگی آنتونوف یکی از 3 بلغاری بوده که تو سوء قصد روم شرکت داشته، اما همدست‌های ممت تو این حمله مافیای ترکیه و گورکای خاکستری بودن. یکی از روزنامه‌های معروف ایتالیا به این نتیجه میرسه که این توته به وسیله یه سرویس مخفی بلغارستان طراحی و اجرا شده. توی این مرحله نظریه‌ای که تا قبل از اون به عنوان ارتباط بلغاری شناخته میشد بیشتر از یه نظریه صرف میشه. چند بلغارستانی متهم شده بودن و دادگاه حقوقی شواهد کافی پیدا کرده بود درباره توته برای کشتن پاپ. همچین اعلامیه‌ای باید کل دنیا رو شوکه بکنه. اما علارغم شواهدی که وجود داشت، ایالات متحده و تعدادی از کشورهای غربی مطمئن بودن که محمد هنوز فقط یه فرد مسلح مجنونه، نه یه تروریست سازمان یافته. اگه شما دنبال شنیدن محتوای صوتی مثل پادکست یا موسیقی تو یه بستر مناسبی که هم همه چیزش رایگان باشه هم از دیدن و شنیدن تبلیغات توش راحت باشید، پیشنهاد رادیو عجایب و من به شما شنونده های عزیزم پلتفرم اکو موسیقی. از نکات خوب این پلتفرم میشه به این اشاره کرد که دسترسیتون همیشه رایگانه و بدون هیچ محدودیتی میتونید هر محتوای صوتی که دلتون بخواد رو بشنوید. تبلیغات نداره و حتی امکان دانلود و استفاده آفلاین رو هم میتونید توی محصول برای خودتون داشته باشید. همچنین فضای اپلیکیشنش و تجربه کاربری خوبی رو برای شما برمقام میاره و یه اپ کاملا مینیمال و واقعا صاف و ساده ایه برای استفاده. مثل کست باکس و گوگل پادکست و اسپاتیفای اینا نیست که پیچیده باشه. همچنین بسیار از محتوای پادکست فارسی رو هم میتونید توش پیدا بکنید و فالو بکنید. پیشنهادم اینه که حداقل یه بار تستش بکنید، دانلودش بکنید و اگر شد ازشون حمایت بکنید. بالاخره گفتن تولیدات ملی و حمایت ملی دیگه، یه استفاده ازش بکنید. و یادتون هم نره دیگه، رادیو عجایب هم تو این پلتفرم پیدا بکنید و حتما دنبالش بکنید. لینک اپلیکیشنش رو داخل توضیحات اپیزود گذاشتم، لینک سوشیالاش هم قرار دادم، اگه دوست داشتین فالوشون بکنید و دنبالشون بکنید. چند تا روزنامه نگار مبتکر مثل گزارشگر آمریکایی کالر استرلینگ به نظریه ارتباط بلغاری اعتقاد داشتن. با تکیه به منابعی که تو طول چند دهه کار جمع کرده بودن غرق این توطئه میشن. استرلینگ یه کتابی داره که تو سال 1984 هم منتشر میشه به نام زمان ترورها. تو این کتاب اون نقشه قتل رو قدم به قدم توضیح میده و میگه که همه چی در واقع از سال 1979 که مساویه با فرار معجزه‌آسای ممت از زندان شروع میشه. این واقعیت که ممت تونسته از جلوی در یه زندان تو ترکیه بیرون بره نشون میده که اون دوستای رده بالایی داره که میتونن کمکش بکنن. دوستایی مثل رئیس مافیای ترکیه‌ای. حتی اگر رئیس مافیای ترک هم باش مستقیما در ارتباط نبوده، حتما وقتی بیرون اومده بهش کمک کرده یا با رهبر گورک‌های خاکستری هماهنگ کرده که پول و یه پاسپورت جعلی هندی به دست ممت برسونه. ممت هم این مدارک رو برداشته و به بلغارستان سفر کرده. حالا شاید بپرسید اصلا چرا رفته بلغارستان، جای دیگه ای نرفته؟ استرلینگ توی کتابی که نوشته یه مدرک خیلی جالبی میاره از لیست حقوق و دستمزد سرویس مخفی بلغارستان. اسمی که تو اون لیست هست مساوی با رئیس مافیای ترک. این آدم قرار بوده تو یکی از بزرگترین و حساسترین عملیات‌های تاریخ به عنوان هماهنگ کننده کار بکنه. تو بلغارستان ممت به شریک رئیس مافیای ترک که به نام بکرچلینگ بوده که از قضا هم قاچاقچی سلاح و مواد مخدر بوده معرفی میشه، به اضافه 3 تا مأمور اطلاعاتی که با این آدم در ارتباط بودن. ممت میگه که اون آدم بهش 1.2 میلیون دلار برای کشتن پاپ جان پال دوم میده. سخت نیست که بفهمی که ممت چه تصمیمی گرفت. میمد اصلا اهمیتی نمیداد که چرا حامی مالیش میخواد پاپ بمیره. پول و آزادی تمام انگیزه‌ای بودن که باعث شد این پیشنهاد رو قبول بکنه. البته اینم باید اضافه کنم که محمد قرار نبود تنها کار بکنه. اون یه همکار دیگه ای هم داشت. با توافق سر طرحی که از قبل مشخص شده بود، اون قرار بود 9 ماه آینده رو با پاسپورت جعلیش تو اروپا و خاورمیانه بگذرونه. احتمالاً دلیل این کارش هم فاصله گرفتن از بقیه افراد درگیر تو این طرح بوده. به علاوه میخواستن که اگر محمد احیاناً دستگیر شد، راحت‌تر انکارش بکنن و انکارش هم منطقی به نظر برسه. تو ماه می سال 1981 به گفته استرلینگ زمان شروع ترور رسیده بود. همکار محمد از گورکای خاکستری یه دلال اسلحه اتریشی رو میبینه و ازش اسلحه هایی که بعداً باهاش به پاپ شلیک میکنن رو میخره. قدم بعدی انجام دادن بازبینی ها بود. 2 تا مأمور امنیتی بلغارستان به میدون سن پیتر میرن تا صحنه جنایت که قرار بود اتفاق بیفته رو بررسی بکنن. تو روز 12 می، یه روز قبل از حمله، یکی از مأمورهای اطلاعاتی بلغارستانی وظیفه هر کس رو مشخص میکنه. در حالی که محمد و همکار گورکای خاکستریش وظیفه تیراندازی رو به عهده داشتن، 2 تا مأمور دیگه قرار بود بمب‌ها رو منفجر بکنن تا حواس پرتی ایجاد بشه و تیراندازا بتونن تو هرج و مرج فرار بکنن. تو روز 13 می، سرگی آنتونوف محمد و یه مأمور اطلاعاتی بلغاری رو به سمت میدون سن پیتر میبره. به گفته محمد برنامه این بود که بعد ترور دوباره همدیگر رو ببینن و بلغارها قرار بود اونا رو با کامیون مخصوص از ایتالیا خارج بکنن. اما این طرح تقریبا بلا فاصله از بین رفت. وقتی زمانش رسید، محمد نتونست همه تیرهایی که برنامه‌ریزی کرده بود رو شلیک بکنه. بعد یکی از اون افرادی که قرار بود بمب منفجر بکنه، نتونست بمب منفجر بکنه تا فرار محمد رو پوشش بده. محمد مونده بود و یه اسلحه تو دستش، وسط میدون سن پیتر. وقتی که سعی کرد فرار بکنه، یه راهبم جلوشو میگیره و به طرز جالبی ممکنه اصلا جونش نجات داده باشه. به احتمال زیاد برنامه این بوده که محمد بعد از ترور سریعا کشته بشه تا جلوی هر چیزی که ممکنه بلغارستان رو به ترور جان پاول دوم ارتباط بده رو بگیرن. اما چون اون راهبه جلوی فرارشو میگیره، محمد تو جمعیت گیر کرد و همدستاش هم نتونستن اون رو بیرون ببرن. محمد همونجا دستگیر میشه و کامیونشون بدون اون ایتالیا رو ترک میکنه. به هر حال این خلاصه نظریه ارتباط بلغاریه که براتون تعریف کردم. به طور خلاصه بخوام بگم، همونطور که دیدیم شواهد زیادی وجود داره که نشون میده مامورای اطلاعاتی بلغارستان، مافیای ترکیه‌ای و گورکای خاکستری همه توی این حمله نقش داشتن. شاید جنایت آمیزترین ارتباط این باشه که به نظر میرسه سرگی آنتونوف که مشکوک به همکاری با نیروی اطلاعاتی بلغارستان بوده، تو میدون سن پیتر تو زمان حمله به جان پاول دوم دیده شده و گویا برای دقایقی هم بازداشت شده بوده. برای یه مأمور بلغارستانی عجیب به نظر میرسه که تو همچین لحظه حساسی انقدر از سرزمینش دور باشه. البته مقام‌های بلغارستان داشتن هر نوع نقش تو این توطئه رو رد می‌کردن. ظاهرا خط حزبیشون هم این بوده که آقا این حرفایی که می‌زنید خوراک CIA و سازمان اطلاعاتی غربی و شما می‌خواید چهره اتحاد جماهیر شوروی رو بد نشون بدید و از این حرفا. از این حرفایی که الان هم شما می‌شنوید کار دشمنه، کار ما نیست.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
خب بین یه چیزی رو بهتون یادآور بشم. همه اتفاقات داره تو اوج جنگ سرد رخ میده. تنش بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده همچنان بالاست. پیامد این تنش هم باعث میشه که کفه ترازو تو این مناقشه بین المللی عوض بشه. اتحاد جماهیر شوروی کنترل شدیدی رو اروپای جنوب شرقی از جمله بلغارستان داره. این به این معنیه که اگه سرویس مخفی بلغارستان برای ضربه زدن به پاپ سازماندهی شده بوده، احتمالاً دستورش باید از سمت ردبالایی‌های اتحاد جماهیر شوروی صادر شده باشه. حالا بیاین تمام این چند دقیقه‌ای که شنیدیم رو یه بار با هم سریع مرور بکنیم، ببینیم واقعا داره چه اتفاقی میفته، این ارتباطات چه شکلیه. اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرده که پاپ رو بکشه، اما نگاه جهان نسبت به این قضیه برعکس. بعد از تیراندازی به پاپ جان پائول دوم، نمت دستگیر میشه و به صورت هم محاکمه میشه و به خاطر جنایتش هم محکوم و حبس میشه. اول به نظر میرسه که دادگاه و رسانه ها موافقن که نمت تنهایی این ترور رو انجام داده. اما با منتشر شدن اطلاعات بیشتر و لو رفتن اسامی همدستاش اوضاع عوض میشه. به مرور مشخص میشه که نمت نه تنها یه گرگ طرح نبوده، بلکه بخشی از یه نقشه بزرگتر بوده که تا حدی به وسیله سرویس‌های اطلاعاتی بلغارستان داشته هماهنگ میشده. تو اوج جنگ سرد وقتی داریم میگیم سرویس اطلاعاتی مخفی بلغارستان، یعنی شما مترادفش رو کگب در نظر بگیرید، یعنی آژانس امنیت اتحادیه جماهیر شوروی. این به این معنیه که اون قدرت واقعی که واقعا میخواد پاپ رو بکشه در واقع رهبرهای اتحاد جماهیر شوروی بودن. این وسط هم یه روزنامه‌نگار آمریکایی به نام کالر استرلینگ میاد جزو اولین کسایی میشه که از این ایده حمایت میکنه. اون تأکید هم میکنه که هیچ افسر بلغاری جرأت اینو نداره که زیر نظر رهبری اتحاد جماهیر شوروی به پاپ ضربه بزنه. اونا میخواستن یه لیوان آب بخورن، باید از بالادستی‌های خودشون تو روسیه و کرملین اجازه میگرفتن. حالا فرض بکن تصمیم داشتن یه دفعه حمله بکنن به پاپ. حالا اگر کتاب استرلینگ رو بخونید، یه منبع جالبی داره که از قضا یکی از عالی رتبه ترین افراد عضو سرویس اطلاعاتی بلغارستان هم بوده. اون میگه که به عنوان کسی که قبلا تو این گروه بوده، تصمیمی به بزرگی قتل پاپ باید دفتر سیاسی شوروی به وسیله خود دبیر کل اتحادیه انجام بشه. تنها در این صورته که اجرای این طرح به رئیس کگب میرسه. یعنی اینجوریه که اول دبیر کل تصمیم میگیره، به کگب اطلاع میده، کگب هم به نیروهای اطلاعاتی بلغارستان. حالا بیاید این ایده رو برای یه دقیقه در نظر بگیریم و قبول کنیم که کگب به خوبی از نقشه آگاه. برای درک اینکه چی میتونسته انگیزه اتحاد جماهیر شوروی برای کشتن پاپ جان پائول دوم باشه، نیاز داریم که اول یه فلشبک به تمام سیاست‌های خود پاپ بزنیم. حتی قبل از اینکه جان پائول دوم بشه پاپ، بر اساس تجربیات خودش تو لهستان منتقد صریح کمونیسم بوده. و از لحظه‌ای هم که تو سال 1978 به عنوان پاپ انتخاب میشه، میشه یه خار تو چشم اتحاد جماهیر شوروی، خصوصا به خاطر اینکه عمیقا درگیر سیاست لهستان بوده. تو سال 1979 جان پائول دوم برنامه ریزی میکنه که به کشورش سفر بکنه. رهبر اون زمان شوروی میاد میگه که آقا من با این سفر مخالفم، تلاش میکنه مقامات کمونیستی لهستان رو متقاعد بکنه که جلوی این سفر رو بگیرن. دبیر کل شوروی متقاعد بود که اگر جان پائول دوم پاشو بذاره تو لهستان، یه موج احساسی بر علیه کمونیست تو لهستان شروع میشه. واقعا هم حق داشته. 6 میلیون نفر برای شنیدن سخنرانی پاپ جمع میشن که بر اساس جمعیت لهستان اون زمان اگر بخوایم حساب بکنیم که برابر با 1/6 کل جمعیت لهستان تو اون زمان. سخنرانی پاپ هم اصلا ملایم نیست، فکر نکنید میاد موعظه میکنه، اون مستقیما توی خود لهستان زیر پرچم کمونیست علیه کمونیسم حرف میزنه. پاپ میگه که جهانبینی مسیحی و مارکسیستی کاملا در تضادن و کارکرد کلیسا اینه که مردم رو نسبت به حقوق و وظایفشون مطمئن‌تر یا شجاع‌تر بکنه. کار به همینجا هم تمام نمیشه ها. یه سال بعد یه اتحادیه‌ای شکل میگیره به اسم جنبش کارگری همبستگی. هدفشون هم این بوده که از مقاومت مدنی برای مبارزه به نفع کارگرها بیان و کار بکنه. تو عرض چند ماه بعد از تأسیس این اتحادیه یه دفعه 10 میلیون عضو پیدا میکنه. خیلی عجیبه، 10 میلیون عضو، یه جنبش ساده از کجا این همه عضو پیدا میکنه؟ داستان اینه که جان پال دوم به نیروی پیشرو تو پشت پرده این سازمان تبدیل شده بوده. همینطور استرلین تو کتابش میگه که جنبش کارگری همبستگی فکر نکنید یه اتحاد کارگری ساده بوده ها. در واقع اونا داشتن یه اجماع مردمی ایجاد می‌کردن که هدفش بیان اراده مردم برای حکومت بهتر، آزادی شخصی و بالاتر از همه استقلال ملی بوده. این به این معنیه که این جنبش همبستگی کاملا در تضاد با رژیم کمونیستی بوده و حتی جان پال دوم به عنوان طرفدار صریح این گروه تبدیل میشه به دشمن شماره یک اتحاد جماهیر شوروی. تو ماه مارس 1981 یه مجله سیاسی تو شوروی پاپ رو میاد یه آدم حیله‌گر نشون میده و میگه که آقا شما دشمن ایدئولوژیک و خطرناک جامعه هست. با زیاد شدن تنش‌ها جان پال همچنان کنار جنبش همبستگی و لهستان ایستادگی میکنه. اون فقط حرف هم نمیزنه، برعکس میخواست حمایتش رو به عمل هم نشون بده. خیلی جالبه، یه جایی لهستان در شرف حمله دوباره اتحاد جماهیر شوروی قرار میگیره. پاپ یه نامه میفرسته به کرملین، اطلاع میده که اگه روسیه به لهستان حمله بکنه موقعیتش رو تو روم ترک میکنه و کنار مردمش تو جنگ وای میسته. شاید این سوال رو از خودتون بپرسید، بگید که خب اتحاد جماهیر شوروی چرا به پاپ گیر داده، چرا به این جنبش مردمی هم گیر داده، میتونسته راحتشون بذاره، انقدر فشار نیاره و این اتفاقات نیفته. واقعیت اینه که جواب خیلی ساده است. وقتی حمایت پاپ از جنبش همبستگی ادامه پیدا میکرد، این یه تهدید فقط تو لهستان نبود، بلکه این تهدید برای کل اتحاد جماهیر شوروی بود. اگه لهستان کمونیسم رو رد میکرد و ازش میگذشت، دیگه چی میتونست جلوی کشورهای دیگه که تحت سلطه شوروی بودن رو بگیره که این کار رو دیگه تکرار نکنن؟ با تبدیل شدن پاپ به یه تهدید برای موجودیت اتحاد جماهیر شوروی، به راحتی میشه فهمید که چرا کرملین ممکنه بخواد پاپ رو از بین ببره. البته چون نمیتونستن مستقیما دست خودشون رو لکه دار کنن، نیاز بود این نقشه ها رو با کسی یا سازمانی خارج از خودشون محول کنن. به گفته جان بارون که کارشناس کگبه و اتحاد جماهیر شوروی، میگه تو اواخر سال 1962 یا اوایل سال 1963 کگبه یه تصمیم خیلی جالب میگیره که اگر هم نگاه کنید ما هم تو ایران همچین تصمیمایی میگیریم. اونا برنامه ریزی میکنن ترورهای آیندهی رو که باید انجام بدن بر عهده خود پرسنل شوروی نذارن، بلکه برن سراغ چه آدمایی؟ آدمایی که مجرمای خارجی هن یا عوامل غیرقانونی که ملیتای دیگه دارن رو استخدام بکنن و اونا رو بکنن مسئول ترورها. چرا؟ چون دیگه با این حالت نمیشد اتحاد جماهیر شوروی رو به این اتفاقات نسبت بدن. با اینکه اتحاد جماهیر شوروی خیلی آب و گلالود کرد، خیلی سعی کرد اثر انگشتاشو پاک بکنه، ولی وقتی داستان ترور پاپ جان پال دوم میخونید اثر انگشتاشون به شدت واضحه. تو سال 1983 نیویورک تایمز گزارش میده که یه مقام بلغاری متواری شده به مقامات فرانسوی با اطمینان گفته که KGB پشت این توطئه بوده. تو سال 2006 یک کمیسیون ایتالیایی این خبر رو رسمی میکنه و میگه که این حرف کاملا واقعیه. اونا گزارشی رو منتشر میکنن که تو اون گزارش تأکید کردن که رهبرای اتحاد جماهیر شوروی ابتکار عمل برای حذف پاپ رو خودشون به دست گرفته بودن. این خیلی منطقیه که بگیم اتحاد جماهیر شوروی چرا داشته آب و گلالود میکرده، چرا از سرانگشتش داشته پاک میکرده. ولی سوال اصلی که من اینجا برام ایجاد میشه اینه که جهان غرب چرا با این حیله همراه شده؟ یه مورخ آمریکایی تو مقالش با عنوان ارتباط بلغارستان و رسانه‌ها این سوال رو میاد بررسی میکنه. اون اشاره میکنه که تقریبا یه سال بعد از ترور، استرلینگ تنها روزنامه نگار آمریکایی بوده که به دست داشتن بلغاریا میپردازه. واقعا مثلا این نبوده که فقط رسانه‌های غربی این قضیه رو پوشش ندادن، بلکه بعضی از نشریه ها تو دسامبر 1982 یه ماه بعد از دستگیری سرگی آنتونوف و همکاراش همچنان ایده ارتباط با بلغارستان رو رد میکنن. حتی نیویورک تایمز یه مقاله منتشر میکنه و میگه که مقامات ایالات متحده هنوز روی این موضوع درگیرن و دارن بررسیش میکنن. اما از ادعاهای مربوط به تحریک بلغارستان برای انجام ترور اصلا اعتقادی بهش ندارن و معتقدش هم نیستن. حتی تو اواخر ژانویه 1983 سخنگوی CIA به خبرنگارا میگه که ممد اونقدر نامتعادل و غیر قابل اعتماده که نمیشه اصلا به بخشی از حرفاش که مطرح کرده اعتماد کرد. اگرچه تا اون موقع اطلاعات زیادی برای حمایت از توته کشف شده بود، پس چرا این همه تلاش برای انکار این نظریه از سمت مقامات آمریکایی و اروپایی داشت اتفاق میفته؟ خب اینجاست که میرسیم به جنگ سرد، داستان جنگ سرد، این جنگ بزرگ هسته‌ای که اتفاق میفته. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی تو یه مسابقه تسلیحاتی گرفتار شده بودن. با زیاد شدن تنش‌ها هر دو طرف نسبت به انجام هر کاری که ممکن بود اوضاع رو بدتر بکنه و اقدام نظامی رو تحریک بکنه با احتیاط هم عمل میکردن. پس درسته که شوروی دشمن شماره یک بود، اما برای مقامات آمریکایی راحت تر بود که مدارک مربوط به دخالت کرملین رو برای تلاش به ضربه زدن به پاپ رو کاملا نادیده بگیرن، وگرنه ممکن بود همین اتفاق تنش فاجعه باری مثل جنگ هسته‌ای رو به بار بیاره. اما با گذشت زمان رسانه‌ها ارتباط بلغارستان با این ماجرا رو میپذیرن. حتی اون مورخ آمریکایی که گفتم میگه که این روزنامه نگارها بودن که دخالت شوروی تو این ترور رو تایید کردن. پس به نظر میرسه که تئوری توطئه ارتباط بلغارستان بسته به این که شما کدوم مدرک رو باور دارید میتونه درست باشه. حتی خود پاپ هم معتقد بود کرملین پشت این حمله است. تو دسامبر سال 1983 جان پال دوم ممد رو تو زندان ملاقات میکنه و میبخشدش. ظاهرن پاپ به ممد میگه که میدونم KGB مسئول این حمله است، یعنی فهمیده بود که یه مسئله شخصی نبوده. جالب اینجاست که همین خودش یه نظری توطئه دیگر رو به وجود میاره، نظری در مورد راز سوم فاطیما. وقتی راز سوم تو سال 2000 برای مردم فاش میشه، واتیکان اعلام میکنه که راز سوم درباره سوء قصد به پاپ بوده. خود ممد یک کم بعد از دستگیریش این نظریه رو تایید میکنه. ممد ادعا میکنه که از طرف بانوی ما به پاپ شلیک کرده تا پیشگویی راز سوم رو محقق بکنه. چیزی که این رو جالب تر میکنه اینه که ممد این حرف رو 20 سال قبل از اینکه اصلا راز سوم رو بشنوه میاد و انجام میده. به این معنیه که یا خود پاپش اجازه داده پیشگویی رو بخونه، یا اینکه نه واقعا بانوی ما بر ممد ظاهر شده و بهش گفته که راز سوم اینه و تو باید همچین کاری بکنی. با این حال مثل خیلی از چیزایی که ممد تو روزهای اول بعد از دستگیریش گفته، بعداً تو سال 2010 ادعاشو بازم برمیگردونه. جالبه که بدونی در نهایت ممد تو سن 52 سالگی از زندان آزاد میشه. وقتی هم که از زندان میاد بیرون یه کتابی منتشر میکنه و تو این کتاب یه ادعای خیلی جالبی میکنه. میگه که اون کسی که دستور قتل پاپ رو داده بود نه KGB بوده، نه نیروی اطلاعاتی بلغارستان بوده، نه خودم بودم، بلکه آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران دستور حمله به پاپ رو داد. تغییر این داستان ها توسط ممد با باور چیزایی که میگه رو واقعا سخت میکنه. اینکه واقعا کدومش درسته خیلی سخته. با این حال ممکنه شواهد کافی برای تئوری ارتباط بلغاری وجود داشته باشه که ما هم مجبور نباشیم صرفا به حرفای ممت تکیه کنیم. به نظر میرسه که راز سوم فاطمه ممکنه دقیق باشه، ممکنه واقعا روسیه به دشمن کلیسا تبدیل شده بوده و ممکنه تو تلاش برای پاپ هم نقش داشته باشه. همونطور هم اگه یادتون بیاد تو اپیزود قبلی گفتم دیگه، وقتی حال جان پال دوم خوب شد بالاخره اون تقدیس روسیه رو انجام داد و درخواست بانوی ما رو برآورده کرد. حالا تصادفی یا غیر تصادفی من نمیدونم، ظرف یه دهه بعدش اتحاد جماهیر شوروی اصلا میپاشه و جنگ سرد هم بالاخره پایان میرسه. پاپ جان پال دومم تا زمان مرگش تو سال 2005 تو سن 84 سالگی پاپ باقی میمونه. اما رازها و پیشگویی‌های زیادی دیگه‌ای وجود داره که ممکنه هنوز تو آرشیو مخفی واتیکان داره خاک می‌خوره. تا وقتی بایگانی‌ها به طور کامل برای عموم باز نشن، ممکنه هیچ وقت نفهمیم داخل اونا چیه یا کدوم فصل بحث برانگیز تو تاریخ واتیکان در انتظار ماست. واقعا دیگه به پایان داستان واتیکان رسیدیم. رمز و رازای واتیکان رو من دیگه به آخر رسوندم. هرچند رمز و راز زیاد دارم در واتیکان، فقط اگر یه نفر دسترسی پیدا بکنه به اون آرشیو مخفیشون میشه برای صدها سال، سالها، قرن‌ها فکر کنم در مورد چیزهای مخفی که تو واتیکان وجود داره حرف زد. امیدوارم این 4 اپیزود براتون جذاب بوده باشه، لذت برده باشین ازش و شنیدنش هم کمک کرده باشه که یه چیز جدیدتری و جالبتری رو هم فهمیده باشید. در کنارش من یه نکته ای رو بگم. من تو اپیزود قبلی دم لهجم و گویشم و اینا یه کامنتی رو دادم و ولی واقعا یه تشکر، یه واقعا خیلی من خوشحال شدم، خیلی اشکی شدم به قول بعضیا. واقعا خیلی محبت داریم به من. من این محبت هایی که هم توی اینستاگرام، تلگرام، توی کامنت هایی که تو کست باکس بر من گذاشتین واقعا قوت قلب برای من، خیلی کمک هم میکنه به اینکه مسیر رو راحت‌تر ببرم جلو، حالمو بهتر کرد، اصلا انرژی گرفتم هر بار که شنیدمش، هر بار که کامنت ها رو دیدم برام اومد واقعا یه انرژی مضاعف من گرفتم. درسته من خیلی جواب نمیدم، کلا آدم سوشیال نیستم، از این تایمی به بعد خیلی دیگه فضای سوشیال ترک کردم، در این حد که فقط بیام یه پستی بذارم، اگر یه کاری با کسی دارم یه پیامی به کسی بدم، استفاده از سوشیال همینقدره. بیشتر از این سعی میکنم تو سوشیال خودمو عجین نکنم، اعتیاد زیادی برام داره و از نظر روانی هم خیلی منو دچار چالش میکنه، برای همین تصمیم گرفتم زیاد تو سوشال نباشم. برای همین اگر جواب کامنت نمیدم، اگر جوابتونو توی تلگرام، اینستاگرام یا هر جای دیگه ندادم، دلیل برای این نیست که مثلا من بی توجه بودم و کامنتاتون رو نخوندم، واقعا همش رو خوندم، هر کدومی که تونستم لایک کردم. واقعا ازتون تشکر میکنم، تک تکتون، تمام اون کسایی که این کامنت ها رو برام گذاشتن، عزیزای دل منن و شنونده هایی ان که من همیشه بابتشون به خودم افتخار میکنم که دارمشون. دمتون گرم، واقعا حال منو خوب کردین، کلی انرژی دادید به من، اصلا نکم براتون دیگه، اصلا یه از این رو به اون رو شدم. در بخش پایانی حرفم خودتون میدونین دیگه، آخر اپیزودا رو من هر چقدر دلم بخواد وراجی میکنم و کاتی هم نمیذارم، کم خودمونی تر باشه حرف زدنم. یه نکته ای هم من انتهای این اپیزود بگم برای کسایی که منتظر اجازه رادیو عجایبن. رنجرای زنده رادیو عجایب به مناسبت پنجمین سالگرد تأسیس رادیو عجایب روز 9 شهریور سال 1402 قرار برگزار بشه. کجا؟ جاشو هنوز قطعی نکردیم ولی 9 شهریور قطعیه. کی حالا قرار بلیط فروشی شروع بشه؟ احتمالاً از همین هفته ما بلیط فروشی رو شروع میکنیم که همه دوستان اگر دوست داشتن بیان و بلیط بلیط رو بگیرن تا اون موقع آماده بشن و خواستم بیان اجرا رو نزدیک ببینن. و یه نکته دیگه و نکته اساسی تر، محتوایی که قرار توی اجرای زنده پخش بشه کاملا مثبت 18، کاملا برای کسایی که با محتواهای ترسناک و جنایی مشکل ندارن بده. یعنی اگر احیانا براتون از فضای ترس بدتون میاد، از فضای جنایی بدتون میاد، داستان ترسناک دوست ندارین بشنوید، اون اجرای زنده اصلا مناسب شما نیست. اصلا نخرید بلیتو، توصیه نمی کنم، به دردتون نمیخوره. حالا بعدتر که تو توضیحات چی هم منتشر میشه اونجا تاکید میکنم که کسی اگر مشکل داشت ترجیحاً نیاد دیگه، اگر اومد عوابقش گردن خودش و اینا. چون حالا من محتوا رو از نظر خودم ترسناک نیست، ولی به کسایی که دور اطراف خودم هم دادم بخونن یه بازبینی کردن و این حرفا، گفتم آقا خیلی ترسناکه. همون سکانس های اولش قشنگ کاربر میتونه، شنونده میتونه خیلی بترسونه. من قصد ترسوندن ندارم اینجا بگم، فقط روایت داستانم داستان جنایی ترسناکی هست. یه فلش بک هم دارم میذارم به دورانی که ردرامو تولید میکردم و اینا، چون دوست دارم این محتواها رو، بر همین گفتم بعد نیست اجازه این شکلی هم داشته باشیم. پس چی شد؟ 9 شهریور اجرای زنده، محتوا ترسناک، بلیت فروشی هم از همین هفته آغاز میشه. پس همه چی الان فیکس شد دیگه، در جریان باشید. اگر نکته‌ای بود یا صحبتی بود بگید که من حتما براتون حالا کامنت بدید در مورد زنده که من بتونم بهش جواب بدم. یه تشکر دوباره هم بکنم از پلتفرم ایکو موسیقی که زحمت کشیدن و اسپانسر این اجرای رادیو عجیب شدن. این اجرا که نه، این قسمت رادیو عجیب شدن. دمتون گرم که تا اینجا هم شنیدید، قربون همگیتون. بازم تشکر میکنم از لطفی که من داشتید. ان شاء الله یه روزی یه جایی بهم بتونم جبران بکنم براتون، حالا با تولید محتوام، با کارهای بیشتری که بتونم براتون بکنم، ولی حتما یه روزی من این لطفتون رو جبران میکنم. اونجا هر جا که هستید مثل همیشه لبخند رو لبتون باشه. شب و روزم براتون خوش و خدا نگهدار.
مو هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوت سنبول میکارم. مو هر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوت سنبول میکارم. میخوام برم سر راه بشینم، و رفتن تونه با چش ببینم. میخوام برم سر ره بشینم، و رفتن تونه با چش ببینم. بیا 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 بیو 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 بیو. مو هر سارمون پرس تو کردم، به سرمه و نبات یاد تو کردم. مو هر سارمون پرس تو کردم، به سرمه و نبات یادت تو کردم. نه هیچ کی دیده تو نه بی بهاری، شو آگپم پره نومی خیالی، شو آگپم پره نومی خیالی. بیو 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 بیو.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.